بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معاد شناسی، جلسه
98، پنجم اسفند 1404، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و
آله محمد. سیما بقیة الله فی الارضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر و تتلقاهم الملائکه هادا یومکم الذی کنتم توعدون. صدق الله العلی العظیم. بحث ما رسید به مسئله سور، یعنی اولین نشانه یا شروع نشانه‌های قیامت، ساعت قیامت که حالا زمانش برای کسی مشخص نیست، زمان نداره، بلکه معلق به مشیت الهیه و اصلا آدرس زمانی نمیتونه داشته باشه. بحثایی که انشالله اگر زمانش شد تو پرسش و پاسخهایی که لابلای جلسات انشالله اگر فرصت شد خواهیم گذاشت، از خواهیم کرد. تا اینجا روشن شد یکی از مسائلی که به عنوان مسائل قیامت و شروع قیامت مطرح شده، مسئله سوره، اصلش تمام شد، معناشم شد اون نفخ اماته، اون دم اماته. اگر حضرت عیسی علی نبی نام و علی آله و علی و علیه السلام با نفخی مرد زنده می کرد، حضرت اسرافیل با یک نفخ عمومی همه جهان رو در حالت قبض و موت در میاره و بعد به اذن الهی دوباره خواهد دمید و همه رو احیا خواهد کرد. این اجمال معناش، این معنای سو کیفیتش هم اجمالا تو روایات هست که وقتی خدا بهش اذن بده نازل میشه به زمین. ظاهرا هم از اون موقعی که به آفریده شده تا امروز، بعضی از روایات میگه یک بارم هبوط به عالم نکرد، ولی بعضی از روایات، همین روایتی که دیروز خدمتون عرض کردم، یه روایته که اون حالت وحشت جبرائیل رو حضرت پیامبر گزارش میکنه و میگه این اسرافیل بود و من تصور کردم قیامت بپا شده، که نه مأموریت دیگه ای نداره. حاجب و رب، اولین سجده کننده به آدم، مقربترین ملائکه پروردگار. اجمالا این حالا داستانیش، تفصیلیش هم که گفتن میاد و یک بار رو زمین بیت المقدس رو بیت المقدس رو به کعبه می ایسته، یک بوقی دستش، حالا طول موج، یک شاخش به روی زمین، حالا بگید مادون، یه دونم بالا ماورا میدمه، از اون طرف موجی و صدایی وارد میشه که سعی و منفل عرض، همه از دنیا میره. اون یکی هم ملکوت یا همه قالب تویی میکنه. خب تعدادش هم بحث کردیم، دو تا مطلب عرض بکنیم. یه نکته اینه که خب اسرافیل این سورو کی انجام میده؟ یه قولی اینه که انتهای عالم، موقعی که قیامت میخواد به پا بشه رو زمین انسانهایی هستن یا نیستن. تفصیلان معاد یه خورده اختلافی، روایاتش زیاده. اهل سنت هم از طرق غیر معتبر از پیغمبر روایاتی دارن که از نظر اونها معتبره، از نظر ما این اشخاص به ساقتشون خصوصا در مباحث سیاسی که قطعا عادل نیستن، اما در این که در مسائل غیر سیاسی هم راستگوییشون رو خراب کرده باشن یا حفظ کرده باشن دوتاست. روایتش مختلفه. یه قول اینه که بعد از رجعت که اینها به زمین برمیگردن و پیروزی میشه، حالا رجعت دوم سوم، رو زمین یه عده هستن، از یعجوج و معجوج رو زمین هنوز هستن، ولی دیگه حجت خدا رفته، مؤمنین هم رفتن، رو زمین دیگه مؤمن نیست. اینها با سور میمیرن، حیات رو زمین متوقف میشه. زمین هنوز هست ولی دیگه روش مؤمنی نیست، چون حجت خدا رفت. یه قول دیگه اینه که مرحوم علامه و شاگردش علامه تهرانی طرفدار نظریه هستن، میگه منظور از منفل از که اون نفخه فسعق منفل سماوات و منفل از، میگه مراد از منفل از ساکنان برزخ و عالم قبر، چون گفتیم اسم دیگه عالم برزخ عالم قبر، یه پیوست و ربطی هم با همین قبر داره، با همین حفره داره. پارسال یا پیارسال مفصل اینو بحث کردیم. چون اگر قرطع استدلالشون هم اینه که و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، ما در مباحث ابتدای معاد گفتیم که از عوالم عالم برزخه، باید از دنیا به برزخ و از برزخ به بالا. هم تفره محاله، تفره یعنی جا انداختن واسطه، نمیشه از پله یک بخوای به پله سه بری از دو عبور نکن، ولو یه آنن ما یه لحظه باید ازش عبور کن، نمیشه. مراتب عالم واقعیه، پس باید تو برزخ ولو یک لحظه درنگ کنن. اگر قرار بشه اینها با سور یک ضرب قیامت دعوت بشن و رو زمین بمیرن، برزخ ندارن. چون معنای سور رو میگه ایشون، یعنی بازماندگان در برزخ هم مربوط به برزخیا هستن که اصحاب شمال هم میدونه اینا رو، چون باقی از همون عالم هم عبور کردن. تا دمیده میشه اینها در اون عالم میمیرن. اگه یادتون باشه باز تو بحث مرگ گفتیم که قالو امت تنسنتین و احیی تنسنتین، اهل شمال دوبار میمیرن، دو تا مرگ رو میچشن، ولی در مورد مؤمنین گفت لازمه لا موت تل اولا، یه مرگ بیشتر ندارن. اینا یه مرگ دیگه هم تو عالم برزخ دارن. تفصیلش خیلی شاید با مجلس سازگار نباشه، من فقط از بابی که اشاره کرده باشم، چون بعضی از دقت های علمی رو هم تو مباحث دنبال میکنن و دنبال اینن که بالاخره حقیقت مطلب رو هم تمام بکنن، ما اشاره داریم میکنیم. و منظور از منف سماوات، منظور ملائکه مقربن. این برزخی های مومن تو عرض نمیمونن، میرن بالا، تو عالم ملکوتن، تو عالم ماد و زمین نیستن. این اصحاب یمین یعنی هم ملائکه و هم ارواح مؤمنین و اونهایی که تقرب در عوالم پیدا کردن، اینها ففز افسعقه تمام شد. اینم مراد. یه سیحه داره، این رو هم اگر بشه فردا اگر بشه عرض بکنیم که این سیحهی که رو زمین زده میشه آیا سیحه همون نفخه یا چیز دیگه ایه، اینو میذارم برای بعد اگر بشه برمیگردیم. عرض کردیم دیروز امروز وعده‌ای دادیم که مراد از مستثنیات فزع چه؟ عزیزان فزع عذاب بزرگیه. دیدید یه خبر به آدم میخوان بدن، آخرش هم درستش میکنه، میگه خوب شد، ولی بعدش میگه منو کشتی. ترس بدونید بزرگترین درد روحیه، استراب بدترین بلاست.
که این آخر الزمان جوان‌ها همه چی دارن ولی آرامش ندارن. بدترین درده. ما زمان شما از این اسباب زایی که شما به خودتون آویزون میکنی، نمیدونم ساعتهایی که ضد هواییه، نمیدونم از این چیزا، همه چی هست. دیدید یه چیزایی در میارن، همه چی هست. ما نداشتیم، اما قصه هم نداشتیم. اضطراب درد بدیه. دلهوره، ترس، خوف، نگرانی، آرامش. ما نمیفهمیدیم که خوابمون رفت، نمیفهمیدیم که بیدار میشدیم. همین غذاهای ساده من یادم میاد دیگه، انقدر به ما میچسبید که الان شما غذا میخورید معلوم نیست دارید آزمایش الکتریکی انجام میدین یا دارید غذا میخورید. حالا ردشی اون هول هول بزرگیه و خدا هم خبر نداره که تاریخ برا ما بخونه. و انذر هم یوم الحسره، ای پیغمبر اینا رو بترسون. به چی؟ به بلاهای قیامت. پس این بلاها برای ترسوندنه. ترسوندن هم برای چیه؟ برای جلوگیریه. یعنی اعلام خطر کن، بگو این مسائل براشون پیش میاد. خب مگه استثناء وجود داره؟ یعنی مگه میشه از این فزع، آیا مگه میشه از مرگ فرار کرد؟ بله. مرگ کل نفس ذائقه الموت. پناه بر خدا. حالا خدای شلو اون لحظات مرگ دو جاست، میگه سخت در اینجاست بعضی ها، بعد از اون میگن میشه استثناء بشه، ولی مرگ برای همه هست. از بعضی از روایات هم در میاد که وقتی میچشن خیلی سخته براشون، خیلی سنگینه، تا اون گل رو بیارن و اون دارو رو بیارن انسان سر بشه به قول امروزی ها. خب خیلی، حالا نمیدونم چرا بعضی هم با تأخیر میارن، تو عالم ملکوت دیگه بحث ملائکه است. ولی این چشیدنیه، مسائل چشیدنیه، سخت، ثقیله. اعلام خطر برای جلوگیریه. و انذرهم منذر و انذرتهم نارن تلظا، همش برای چیه؟ برای اینکه جلو اینو بگیری، یعنی میتونی یه کاری بکنی که نه. اینا نمیخوان ما رو بترسونن که ما رو مضطرب بکنن، اینا میخوان اعلام خطر بکنن که ما پامون اونور نذاریم، این کار رو نکنیم، یا به تعبیر دیگه توشه برداریم که یا ایها الناس اتقوا ربکم، بترسید، نگران باشید، پرهیز کنید، مردم مراقبت کنید. ان زلزله ساعته شیء عظیم، این چیز بزرگیه، چه ساده ای نیست، عظیمه. و شما یوم ترونها، شما همه تون خواهید دیدید. همه رو وحشت میگیره، همه حالشون بده به قول معروف. فزع و جزع، که این فزع سور که در آیات گفته شد و روایات گفته شد، هول و ولا و ترس عجیبی است که انسانو خواهد گرفت. مگه ازش میشه فرار کرد؟ مگه استثنا داره؟ مباحثین معاد دو جور بحث کردن. بعضی ها با دقت آیات رو مطالعه کردن، یه نکته‌ای گفتن. بعضی هم با تتبع در روایات چیز دیگه‌ای گفتن. اونایی که تتبع در روایات کردن، در 12 تا عمل رو گفتن که مستدرکات صاحب سفینه البهار میاد از کتاب بهار روایات که توش وعده داده شده اگر کسی این اعمال رو انجام بده از فزع اکبر خدا او رو ایمن خواهد کرد. اعمالی رو نقل کرده، یکیش هم این 3 روز روزه آخر رجب بود که گذشت، روایاتی داره. یکیش هم این 7 بار انا انزلناه رو قبر برادر مؤمنش، این روایت مال ابوالحسن علی ابن مسردی داستاوی میگه، این محمد ابن یحیی ابن محمد ابن احمد نقل میکنه که با اون راوی اومدیم سر قبر بزنتی، میگه سر قبر اسماعیل ابن بزی، میگه من شنیدم از خود صاحب این قبر که روایت کرد برای من از ابوالحسن علی ابن موسی رضا که هر کس مشا الی قبر اخیه المؤمن، هر کی پاشه بیاد بره سر قبر برادر مؤمنش، و استقبل القبله، رو به قبله بشینه، و وضع یده دستش رو قبر بذاره، بعد هفت تا انو انزلناه بخونه، سبع مرات آمنا، خدا او رو ایمن میکنه از فزع یوم الاکبر، یوم الفزع الاکبر. حدود 10 تا 12 تا عنوان تو روایات نقل شده که میگه این اعمال اگر کسی انجام بده اونجا راحت خواهد شد. خب این بحث راویان، خیلی از عزیزانی هم که بحث معاد رو مطرح کردن اینو مطرح کردن و در مباحثشون تو کتاب ها و مقالات تو صحبت هاشون نقل کردن. این یه مطلب. انشالله اگر حالا فردا یا پس فردا رسیدیم ما عرض خواهیم که این فضع اکبر منظور فضع منف سماوات نیست، این مال سور نیست، این فضع اکبر مال یوم القیام است، مال اونجاست. دلائلی داریم از روایات، اصلش هم یکیشو عرض بکنم، اون روایت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است که میگه به پدرم عرض کردم یا رسول الله فردا قیامت یوم فزع اکبر تو رو کجا پیدا کنم؟ حضرت فرمود عند بابل جنه، اونجا جلو در بهشت وایستادم. پس معلوم میشه یوم الجمع نه یوم سعق، اونجا نیست. فضع اکبر که تو روایت گفته داره میشه، این آیه مخصوص خودش هم داره، فضع اکبر آیه مخصوص خودش رو داره. این فضع فعلیه، اون یه فضع خیلی طولانی هم هست. این فضعی است که ما گفتیم با اون دم و نفخی که در سور میشه همه قالب تهی میکنن، ولی آیات که مربوطه به این فزع هست و سعق و فزع هست، آیاتی که دیروز خوندیم همش استثناء داره، همش استثناء داره که الا من شاء و نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. یه تعدادی استثناء شدن از چی؟ از فزع و از سعق، از هلاک هم استثناء شدن. یعنی این شیپور زده میشه همه مندک میشن، چون عرض کردیم اماته است دیگه، مرگ موتم منظور خروج روح از جسد نیست، معنای تلاشی هویته. یا متبدل الارض غیر الارض، همه صاف میشه تا ته زمین رو میبینید. حالا ضرب المثله که تخم‌مرغ اگه ته زمین باشه دیده میشه، یعنی عالمی است که حجاب ماده برداشته میشه، مواد خاصیتش رو از دست میدن، مواد حجاب این ستون پشتش دیده نمیشه، تزاحم در هم تنیده ماده است، نه اون مثل پوست دباغی تو رو باد گفته میشه، یعنی همه خشونت های عالم ماده از ماده گرفته میشه. لذا انسان در اون عالم جسمن خودش قدرتی داره، هم برای تحمل لذت هم برای تحمل عذاب، که اصلا با این دنیا قابل مقایسه نیست. یه دگرگونیه تو عالم. خب این نفخ اماته به معنای تلاشی هویت، به معنای اندکاک، به معنای که و تکون الجبال کلعین، کوها مثل روغن میشن، همه دود میشن، اینا معنای تلاشیه، معنای تلاشی هویته، هیچی نمیمونه. یعنی بحث فناس اصلا، بحث هلاکه. هلاک مرگ نیست دیگه. هلاک موجودات جمادی چه معنایی داره؟ مگه این سنگ حیات داره؟ میگم بله، یک هندسه هویتی داره دیگه. سنگ سنگ نیست، زمین زمین نیست، کوه کوه نیست، مثل پنبه زده شده. این مال علائم قیامتی که با اون سور تلاشی هویت عالم رخ میده، که وحشتی داره. عرضم اینه که بحث وحشتش رو دیروز کردیم، امروز ما هم بگیم استثناء داره یا نداره. قرآن میگه استثناء داره. آیه رو یه بار دوباره بخونیم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. در هر دو آیه داره، یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. نفخ میشه، این نفخ فز گفتیم اون فزع، اون نفخه فزع که همه به جزع و فزع میفتن، ففزع من فی السماوات، همه و من فی الارض الا من شاء الله و کلون اتوه داخلین، همه با خفت. این خفت هم منظور همون تلاشی هویته، یعنی همه رو خدا قبض میکنه دیگه، برای هیچ کی هیچی نمیذاره، حتی خودیتشو باقی نمیذاره، ازش میگیره. باز نفخه سعقرم بخونیم و نفخه فی السور فسعق من فی السماوات و من فی الارض، باز الا من شاء الله ثم نفخه فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. پس یه عده هستن در این نفخ عظیم احیا و اماته کلن استثنا. اینا کی هن؟ چجور میشه؟ چجور میشه یک موجودی در اون قبض کلی موجودات که موجودیت موجود داره ازش گرفته میشه استثنا بشه؟ من یه مقدمه برای عرضم لازم دارم عرض بکنم. مقدم اول نیکه از اون استثناهای قرآن و استثناهای دینی بر مسلک حقه شیعه و عدلیه و عقلیه، استثناهای از خود درآورده و نمیدونم ارتجالی و همینجوری و به قول ماهاتیرونی ها علکی نیست، حساب داره. حتی بنابر اون بحثی که ما تو اصول فقه با عزیزان داریم مفصل اینو تکرار کردیم، در احکام ما استثناء نداریم اصلا. استثناء اگه میشه، اگه میگه ربا بین والد و ولد نیست، ربا همیشه حرامه. میگه چون جیب پسر جیب پدره، حالا به پسرش 100 تومن داده میخواد 150 تومن بگیره، اصلا 100 تومن هم نداده بود میتونست 50 تومن جیبش برداره. تخصص تخصیص نیست، استثنایی نیست که موضوعاً با هم یکی باشن حکمش برداشته بشه. عزیزان این تفکر خیلی مسئله مهمی در انعکاسی در اخلاق داره. با یه شکلات اضافه، با یه شکلات کم، با یه خرما و با یه عمل قالبی ما میخوایم این مردم کافر زندگی کنیم، با یه عمل قالبی خودمونو در حیات اخروی ممتاز از اونها بدونیم. چنین چیزی ممکن نیست، چنین چیزی نمیشه. اگر شرک بلاست، اگر این اعمال خانمان سوزه، معنا نداره ما رو نسوزونه. این تفکر باید درست بشه. استثناهای قرآن، استثناهای دینی یا تخصص به تعبیر ما، یعنی چی؟ یعنی اصلا موضوعاً خارجه. امر شد ملائکه سجده کنن، فسجد الا ابلیس. ابلیس چرا سجده نکرد؟ کان من الجن، ملک امر خدا رو ترک نمیکنه که، این ملک نبوده. ففسق عن امر ربه، به سبب ترک امر خدا فاسق شد. ملک قول حالا خواسته هستن اینا که این چیزا رو ندارن. این مقدمه خیلی در فهم مسئله مهمه. یعنی اینجوری نیست که ما این استثناءاتی که عزیزان از روایات استنباط کردن و ذکر کردن، ما با این سادگی بتونیم یه چنین مسئله مهمی رو استثناء بزنیم. امر خیلی مشکل عقلیه. اونو خواهیم گفت. اولا منظور قیامته و اونم باز دلیل خودشو داره، اونم علاکی استثناء نیست، معنا نداره. اگر قرار حساب همه کشیده بشه، اگر قرار همه قالب تویی بکنن، اینا هم باید قالب تویی کنن. اینجا ما عرض خواهیم کرد یه عده‌ای هستن که قبلا قالب تویی کردن، قبلا خودشونو آزاد کردن. چند تا آیه من بخونم براتون، برای اینکه مطلب کامل روشن بشه. ما آیات هلاک رو اگر یه مرور بکنیم، دو تای مشهور همه بلدن، کل شیئن هالک الا بگید وجه، هر چیز که وجه خدا شد، هر چیز که خدایی شد، اون جنبه وجه اللهی باقیه. سور خدا را نابود، استغفرالله، خدا را جمع نمی کنه، خلق را جمع می کنه. موجوداتی که از جنبه خلقی عبور کردند و به جنبه امری رسیدن و وجود الهی همه وجودشون شده و آینه و مرآت حق شدن، اینها اصلا نه بوق اسرافیل رو میشنون، نه احیا دارن، نه اماد. به این معنا اینا مسیر خودشون رو جلوتر رفتن. کل من علیها، اینا هر دو تاشون بل، هر دو رو بلدی، کل من علیها فیبقا. این نفخه اماته که بینین همون نفخه فناس، موجودات رو از جنبه وجودی اون شاکله هویتشون رو مندک میکنه، منیت رو میبره. لذا میگه وقتی نفخه رو میزنن همه میمیرن. 40 سال خدا صبر میکنه، حالا اون مرحله اسرافیل میزنه و خود خدا به اسرافیل میگه بوت بمیر، میمیره. یا اون ملائکه مقرب و بعد از سور خود اسرائیل شروع میکنه جون گرفتن، تا آخر سر به اسرائیل میگه بمیر. داستاناش تمام، خیلی مرتبط به بحثمون نیست. اون بحث قیامتیش اینه. سوال اینه که این اماتهی که میخواد رخ بده فانی بکنه، خدا رو که قرار نیست فانی بکنه. لذا میگه بعد از آنی که جان همه رو میگیره، یک روایتی هم عامه نقش کردن هم از چند سند نقش شد، میگه تو این فاصله 40 سال خدا بلند حرف میزنه، کوشن اونهایی که زندگی جمع کردن، کوشن اونهایی که اموال جمع کردن. یعنی این نفخه اماته سور اسرافیل برای درهم کوبیدن منیت هاست، برای آماده کردن برای سیر قیامت. تا میرسه به اونجا میگه خودش سوال میکنه این آیه قل لمن الملک الیوم، در تفسیر این آیه است لمن الملک الیوم، میگه حالا کو اون کسی که میگفت من، کو اون کسی که میگفت مال من، کو اون کسی که حرف از انانیت میزد. میگه بعد خودش با صدای جهوری بلند جواب میده لله الواحد القهار. پس قرض برهم زدن بساط ملکیان، مدعیان تملکه، کسانی که انانیتی ازشون باقی مونده ولو ملک مقرب خدا باشه. میگه یه عده‌ای هستن که از این مقام عبور کردن. تو مستثنان یعنی چی؟ الا وجهه، اینا شدن وجه خدا. الا وجهه یعنی جنبه وجه اللهی، آیت اللهی، ید اللهی، عین اللهی توشون انقدر بالا رفته که جز خدا در اون نیست. قلب مشغول به دنیا، سور در دنیا زده میشه، و قلب مشغول به العقبا، این اصلا تو دنیا نبوده، این 10 سال دیگه تو دنیا نیست، این 10 سال خبری از دنیا نداره، حرفی از دنیا نمیزنه، اصلا توجهی به دنیا نداره، اصلا متوجه اینا نیست. سور ماره اینا نیست، اینا خودشون رفتن. انشاءالله در بحث مباحث فزع خواهیم گفت. عزیزان از سابقون معنای سبقتشون همون سبقت در سری و سلوک قیامتشونه. بشارت داد امیر المؤمنین و اینا شیعیان واقعیه، نه مدعیان محبت. روایتشو در عمالی اگر شد انشالله فردا براتون بخونم مفصلتر نقل میکنه. میگه اینها تقوا دارن، اینها آلوده گناه نیستن. بعد میگه اینها ایمنن از فزع. بعد ادامه میده حضرت، میگه شما تو بهشتید، 80 سال گذشته و ناس فی الحساب، مردم تو حسابن. یه دسته از آدم ها هستن از بساط عالم جلوتر دارن عمل میکنن، یعنی از اسرافیل جلوتر. این سیر رو رفته، فرمود یا علی اوشه رو که بشارت بدم، من اولین کسی هستم ینفض تو تراب، من بلند میشم، تو با من بلند میشی، شیعیانم با تو میان، ما رد میکنیم، مردم تو حسابن، ما اصلا حسابو نمیبینیم. این همون کسیه که اگر تو دنیا درست از خودش حساب کشید، درست خودش ترازو رو چید برا خودش، به خودش سخت گرفت و خودش رو مراقبت کرد، اینها از حساب ایمنن. من امروز دیگه بیشتر از این ادامه ندم، ولی روی این فکر کنیم عزیزان، این استثناء علکی نیست، همه فزع میگیرن تو تمام مراحل قیامت. میگه روزه بگیر که آتش قیامت رو میبره. چرا؟ این عمل قالبی نیست. اگر این روزه رو از خوف خدا گرفتی و به خاطر خدا این آتش رو به خودت تحمیل کردی، خب کردی دیگه. اینجا هم خیلی ساده تره، این که بارها میگن اینجا خیلی ساده تره. بسیاری از اعمال انسان باید ازش عبور بکنه، یکیش حسابه، یکیش همین فزعه. میگه اینا فزعشون رو تو دنیا شهقه‌هاشون رو زدن، همون دنیا ناله‌هاشون رو زدن، ترس‌هاشون رو داشتن، دیگه براشون چیزی نخواهد. حالا انشالله تو بحث فزع اکبر یه صلوات بفرستید. اگر بخوایم مسئله رو دستبندی تر بگیم که ایشالله فردا دوباره عرض بکنیم، بدونید عزیزان عنوانی که قرآن برای این طایفه سابقین به کار میبره یک عنوانیست به نام مخلصین. مخلصین، مخلص، مخلص بدونید النجات فی الخلاص، فی الاخلاص. اگر کسی کارشو خالص کرد گیر بهش نمیدن، میگه اون که حسابش پاکه بگید از محاسبه رد میکنه، اصلا سریع رد میشه. کسی که دوربرشو شلوغ نکرده، کارشو راحت کرده، گفتیم سلمان وقتی سیل اومد از اتاقش قرآن رو برداشت، پوستین زیر پاش هم برداشت و شمشیرشو از کوه رفت بالا، مردم میدویدن اسبابا رو جابجا کن، رودخانه طغیان کرده. کسانی که تو دنیا سبک کردن خودشونو، خالص کردن، جنبه های غیر اللهی رو تو وجودشون کندن، همه وجودشون رو خالص کردن برای خدا، اینها از چند چیز ایمان ایمنن. استثناها رو دقت کنید. مخلصین کسانی هستن که در اخلاص مداومت میکنن در دنیا، یعنی کارشون رو برای خدا انقدر جنبه وجه اللهی و نیت رو هم فعل فی سبیل الله هم لله، هم برای خدا نیت میکنن هم در مسیر خدا تلاش میکنن، فی الله و لله، هم در خدا هم برای خدا کار میکنن. روشنه داریم چی عرض میکنن. اینها که در این چارچوب کار میکنن و اخلاصشونو مستداما دنبال میکنن، عنایت میشه بهشون، به جای میرسن که به جای اخلاص عمل موفق به اخلاص ذات میشن. اینا دیگه مخلص نیستن. مخلص کسیست که عملشو خالص میکنه. مخلص کسی که خودش رو خالص کرده برای پروردگار، قلبش در دلش هوای غیر خدا نیست. اینا چند تا استثناء دارن. یک، اولش اینه، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان میگه من اینا رو اغوا نمیکنم. شیطان برادری با کسی نداره، چون در وجود اینا غیر خدا نیست، شیطان راه نداره. نگاه، داستان از همینجا شروع میشه ها. ازا خوف نداره، ازا فزع نداره، سعق نداره، ازا نگرانی نداره، چون در وجودش غیر خدا اصلا نیست، توجهی به غیر خدا نداشته. ازا شیعه به این معنا اگر در روایات ما قرار بدیم در ایمنی از فزع، به این دلیل قرار میدیم که اینا هیچی جز علی تو وجودشون نیست. قلبون مشغولون بالمولا، سحواسشون به خدا بود، سحواسشون به غیر خدا نبوده. از چی بترسن؟ بر چی نگران بشن؟ خطایی نکردن، انفصالی از مولا نداشتن. دوم، سبحان رب العظیم اما یصفون الا عباد الله مخلصین. اینا به مقامی رسیدن باقی هر وصفی از خدا بکنن، هر توصیفی از خدا بکنن، به خودشون مردوده، به خودشون برمیگرده. فرمود حتی مورچه خیال میکنه خدای شاخک بزرگی داره، چون جنبه وجودی خودش فنا نشده. اینها به جایی میرسن میشن آینه، هیچ منیتی ندارن و هیچ انانیتی ندارن، لذا توصیف اینا از خدا درسته. خدا پاک و منزه از هر توصیفی الا یک دسته. اون دسته کیا هستن؟ مخلصین. مخلصین چون جنبه انانیتشون رو از دست دادن، جنبه منیتی توشون نیست، ها حالا میتونن آینه باشن، المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن حقیقی آینه مؤمن، خدا اسم خدا مؤمن، لذا توصیفش حقه، باقی همه توصیفاتشون باطله، چون انانیت دارن، کدورت دارن، خش دارن، شکستگی دارن، ترک دارن، لذا توصیفشون غلطه. از اینجا شروع میشه تا میرسه به اینجا که فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ، یعنی روز جمع هم نیستن اینا، میگن روز بهش دنبال میگردن، میگن اهل حج سراغ میگیرن، میگن فلانی نیست، و چرا این فلانی که با ما بود، مسجدی بود، مسجد صفا بود، چرا نیست؟ میگن فی مقعد صدقند بگید اند ملیکن. اینا اصلا دایره حساب خارجن، کسانی که در این دنیا خدا بهشون فرصت داد به مقام سابقین خودشون رو رسوندن، قدر متیقن از اینها ائمه معصومین علیهم صلوات المسلین و ملحقات به اونها، مثل قمر العشیره، مثل علی اکبر سلام الله علیهما، مثل این افرادن، اینا این رو ندارن، و اگه بخوشن فزع داشته باشن نمیتونن دستگیری کنن، رو باید داره میگه اون موقع که مردم به جزع و فزع میفتن، اینها حائلن، ساین، حامین. چهارمین مطلب اینه و ما تجزون الا ما یعملون، روز قیامت جزا نمیبینن الا کاری که انجام دادن. قاعده خدا اینه، ترازو و نزع الموازین بالقسط، تا چی میرسه؟ و ما تجزون، جزا نمی کشن، به سرشون نمیاد الا اونی که عمل کردن. باز میگه الا عباد الله مخلصین، میگه چرا؟ مخلصین جزای عمل نمیبینن، اینا از عالم عمل عبور کردن، اینا در عالم صفاتن، در مرحله صفاتن، خدا جزای اینا رو به خودشون میده نه به جزای عملشون. به همه میگن چیکار کردید؟ به اینا میگن چی میخواید؟ لهم ما یشاؤون، بگید ولدینا مزید، لهم ما یشاؤون. این یک طایفه جدایی هن، انسان هایی که حیاتشون با انسان های معمولی فرق داره، لذا این که ما رو از بوق و سور دارن میترسونن، از چیزی نمیترسونن الا اعلام خطر میخوان بکنن، میگه اگه کوتاهی کردید به این مرحله گرفتار میشید، اما اگه نمیتونید از این مرحله هم خودتون تو همین دنیا عبور کنید. توضیحاتشو میذارم برای فرصت بعد، عرضمو بگم، یه روایت بخونم تا انشالله امروز حظ ما باشیم. راوی میگه در فضائل عشق برای سید و شهدا و عزاداری، و ما من عین احب الى الله عز وجل، هیچ چشمی محبوب تر در نزد خدا، ولا عبرت، گریهی بالاتر از گریه برای امام حسین نیست که برای حسین گریه کن. و ما من باکن یبکی، اون روز عرض کردم هیچ گریه کنندهی گریه نمی کنه الا وقد وصل فاطمه سلام الله علیها، این گریه به فاطمه میرسه، یعنی عشق پناه بر خدا تو دامن فاطمه ریخته میشه، صاحب عزا فاطمه است. و اسعدها علی، حضرت طلب سعادت میکنه براش، میگه این بر حسین من گریه کرده. روایتو بخونید، یکی دوتا نیست. و وصل رسول الله، فاطمه اینو به پیغمبر میرسون. و ادا حقنا، باز می فرمد و ما من ای عبد یحشر الا و عیناه باکیه، فلانی بدون همه مردم وقتی فردا قیامت محشور میشن همه گریانن، همه دارن داد میزنن، الا الباکین الا جدی الحسین، الا اونایی که برای جد من گریه کردن. فانه یحشر، محشور میشه، و عینه غریره، چشماش شاده، تلقاه سرور و بینون علا وچه، شادمانی تو صورتش آشکاره، واضحه. والخلق فی الفزع، مردم همه دارن داد میزنن، مردم تو فزعن. و هم آمنون، معلوم میشه که تو یه جا نیستن، چون اگه بغل کسانی باشین که داد بزنن که آرامش ندیدی. و هم آمنون و خلق یه ارزون، اونا رو دارن میبرن تو صحرای محشر، حساب بکشن، داد میزنن. و هم حداس الحسین، اینا دور حسین حلقه زدن، دارن باش حرف میزنن، تو یه جای دیگه نستن، مثلا تو محشر نیستن. تحت العرش فی ظل العرش لا یخافون سوء الحساب. سوء الحساب هم میدونید چیه؟ چون خدا حساب بد نداره، یعنی مداقه یکی دو تا کنن، این نمازت چی شد، اون روزت چی شد، از همه اینا ایمنن. فیقال لهم، میگه ملائکه میان میگن ادخلوا الجنه، بهشت آماده است، بیایید. فیعبون، اصلا عبا میکنن. یختارون مجلسه، میگن ما دوست داریم پیش حسین بمونیم. و حدیثه و ان الهور میگذره، میگه آخر سر حوریه ها پیغام میدن، لترسل علیهم انا قد اشتققنا، ما منتظریم، چرا نمیاید، ما تنهاییم. مع الولدان المخلدون فما یرفعون رؤوسهم الیهم، اصلا میگه سر بر نمیگردونن، میکنید یه حیات دیگه است. لما یران فی مجلس هم من السور و الکرامه، انقدر تو مجلس امام حسین بهشون داره خوش میگذره، اصلا سر برن نمیگردن. میگه میگذره، بالاخره ملائکه میان، میگن از همسراتون، بچه هاتون، خدامتون، نگه حور نمیتونه اینها رو برگردونه، آخرم اگه برگردونه ازواجه، خدامه، رفیقای دنیا، اونا تو بهشت منتظرونن. میگن فلانی نیمد، بهشت، بهشت معمولی به قدم اینها بهشته، میگه اینا تو بهشت منتظرن. علاما اوتو، میگن چه مجلسی برات فراهم کرده خدا، چی چی چی. میگه اینجا که پیام سوم میاد، فیقولون اتیکم انشاء الله، باز همون موقع نمیرن، انشاءالله ما به شما سر خواهیم زد. فیرجعون الی ازواجهم، ملائکه پیغامو میارن به همسرانشون، به مقالاتهم. فیزدادون الیهم شوقا، خوشحالتر میشن و دعا میکنن الحمدلله الذی، میگه خدا رو شکر که همسران ما هم مجلس با حسینن، کنار حسین نشستن. فیقولون الحمدلله الذی کفانا الفزع الاکبر، خدایی که ما رو از فزع اکبر نجات داد، خدایا به آبروی سید الشهدا منازل قیامت ما رو، به حضور حسین و در سایه سید الشهدا، به امن و امنیت و سرور مبدل بگردان. فرج امام زمان ما را برسان. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.